بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما روز اولی که بحث فقه سیاسی رو مطرح کردیم یادتون باشه چند تا مسئله رو مطرح کردیم و گفتیم علل حساب از این مسائل صحبت میکنیم. حالا اگر مسائل دیگه هم لازم شد طرح بحث میکنم. اولین مسئله این بود که آیا از ادله شرعی استفاده میشه مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت یا استفاده نمیشه؟ دیگه حالا به زعم خودمون بی‌طرفانه و متتبعانه ادله رو بررسی کردیم، نهایت این شد که با رعایت شرایطی نه تنها مشروعه بلکه واجبه. اگر کسی دارای برنامه باشه، مدیران لایقی داشته باشد و در هرم شخص حکیمی قرار بگیره، خب چرا تشکیل نشه؟ یعنی چرا که اقتضای ادله اینه. و یادتونم باشه عمده دلیل ما همون وجه عقلی بود که شارع در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات مقاصدی داره و این مقاصد در سایه تشکیل یه حکومت عملی میشه. بنابراین شارع نسبت به این موضع سلبی نداره. بعد اون روایاتی که 40 سال شاید بیشترم هست گاهی بعضی ها مطرح میکنن که عرض کردم بیشتر از توان خودشون ما اینجا بررسی کردیم و مطرح کردیم. اما بسم الله الرحمن الرحیم میریم سراغ مسئله دوم. یادم اون موقع که بحث مطرح شد گفتم یه بحث نفسگیری هست و برخلاف مسئله قبلی که قدری ادبیات داشت، در اینجا ادبیات کم داره. دوست دارم دوستان دقت کنید، بحث هفته یک روزه، گاهی هم میخوره به تعطیلی، آفت خودشو داره، باید کمک کنید به ما فضلا. مسئله دوم که از امروز وارد میشیم اینه که خب شما میگید حکومت اسلامی در عصر غیبت یا حکومت بر اساس شریعت، مقوم حکومت اسلامی چیه؟ مقوم یا مقومها؟ مقوم یا مقومها؟ چون ممکنه یه مقوم داشته باشه، ممکنه مقومهایی داشته باشه. فکر نمی کنم شما که از فضلا هستید لازم باشه من معنای مقوم رو توضیح بدم، ولی بالاخره صدا رو افراد زیاد گوش میکنن. ببینید مقوم یعنی اون شرایط حد اقلی، اون قدر متیقن، اون کف که اگر نباشد بفرمایید این دیگه حکومت اسلامی نیست. چون ممکنه حکومت اسلامی مقوله به تشکیک باشه دیگه. حکومت پیامبر اکرم رو بگیم اسلامی، برخی از حکومت‌های دیگر هم بگیم اسلامی، اما این کفش، حداقلش، قدر متیقنش چیه؟ در ادامه این بحث کفیه، میخواد اسمش رو بذارید، مقوم شناسی، در ادامه این بحث یه پرسش دیگه مطرح میشه که آیا حکومت اسلامی فرم خاصی داره یا میتونه فرمهای متعدد داشته باشه؟ ممکنه بگیم مثلا یه ساختار، یک سیستم داره ها، اما در فرمهای مختلف. الان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خب میگیم جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، نمیگن جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری عراق، اونم بالاخره نمیخواد خارج از سیستم شرعی باشه، نمیگیم اصرار داره شرعی باشه، اما خب قطعا عراق مثلا با ژاپن و فرانسه فرق میکنه، این که نمیشه انکار کنید، یا پاکستان و افغانستان با بلژیک و نمیدونم فلان کشور غربی یا آفریقایی فرق میکنه، بالاخره اینا تو دادگاهاشون، تو مجالس قانونگذاریشون سعی میکنن مراعات کنن. خب آیا اینا میتونه میگیم فرمهای مختلفه؟ خب در گذشتن مثلا ما صفویه رو داشتیم، حالا یه دفعه یه حکومتی بوده که اصلا به علما مجال نمیداده، مثل حکومت افشاریه، شخص نادر مخصوصا، اما حالا یه حکومتی بوده که مجال میداده، حکومت سربداران در یه مقطعی از تاریخ ایران، حکومت آل بویه، حکومت حلبی ها، شامات، مطالعه بکنید تاریخو ببینید اینا آیا فرمهای مختلفی از حکومت اسلامی هستن یا نه، حکومت اسلامی به این اوپنی به قول بعضی ها و این بازی نیست، یا مثلا فرمهای خاص یه فرم نداره ولی فرمهاش محدوده. خب چیه؟ توجه دارید که اگر اون مقومه معلوم بشه کمک میکنه به پاسخ این سوال. لذا این سوال دوم بریده از سوال اول نیست. چنان که یه سوال دیگه مطرح میشه، اینه که اگر گفتیم حکومت اسلامی فرم خاصی داره، للحکومت الاسلامیه شکلون یخص و بها، عربیش این میشه دیگه، یه شکلی داره که مخصوص خودش، یا نه گفتیم للحکومت الاسلامیه اشکال مثلا تخص و بها، ولی حالا هیچ کدوم از اونا میسر نشد، ولی میشه یه حکومتی من اسمش گذاشتم در به اسلام نزدیکتر، حکومت به اسلام نزدیکتر. به دوستمون گفتم اینو داخل گیومه ببر و پررنگش هم بکن، نمیدونم چجور تعریف شده، از امروز اصلا یه اصطلاح درست کنیم، ما که زیاد اصطلاح درست میکنیم، اینم یکیش باشه، حکومت غیر اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت به اسلام نزدیکتر یا به سوی اسلام، البته نمیخوام بگیم اسلامیه. آیا اگر یه همچون صحنه‌ای شد لازمه؟ میدونید که این بحث به این خاطر جا باز میکنه که ممکنه خیلی وقتا واقعا نشه، حتی اون کفم نباشه. اگر اون کفه باشه که دیگه نمیگیم به اسلام نزدیکتر، میگیم حکومت اسلامی. ولی اگر نشد آیا میشه وقت بحث مثلا همکاری با حکومت هایی که میشه مهارشون کرد؟ طول تاریخ علمای ما تو دستگاه ها بودن دیگه، و سعیم میکردن که دستگاه ها رو به حکومت اسلام نزدیک کنن. آیا این کار مشروعه غیر مشروعه؟ این هم یه سوالی است که در راستای اون مطالب مطرح میشه. پس ببینید علما، ولو ما یه مسئله داریم بحث میکنیم، مسئله دوم، اما تو درون این مسئله حداقل چند تا کار، تازه من یه چهارم زدم، سه تا نقطه گذاشتم، اینا معناش اینه که حالا ممکنه لابلای یه بحث دیگه هم پیش بیاد که اونم باید مطرح بشه. یه سوال چهارمی تو پژوهش این کار رو انجام بدید، بعضی وقتا جا رو باز بذارید. ببینید مقوم، بحث دوم فرم خاص، شکل خاص یا نه، اشکال مختلف. سه، اگر نشد آیا تکلیف از دوش ما برداشته میشه یا به همون مقدار که میشود باید تلاش کرد. یعنی نگیم الحکومت و قسمان، اسلامیه غیر اسلامیه، بگیم ثلاثه و اقسام، اسلامیه غیر اسلامیه و به اسلام، مثلا علل اسلام، همین دیگه نمیخواد نزدیکترم نگیم، علل اسلام، علل اسلام. خب میدونید که تو این بحث ها ما ادبیات چندانی نداریم، منظورم از ادبیات هر نوشته این نیست، اون نوشته های فنی اجتهادی فقهی گاهی که ما میگیم منظورمون اینه. از این جهت اگر اجازه بدید اول یه تتبع داشته باشیم از کلمات علما بزرگان، بعد البته خودمونم انشاءالله مطالب زیادی داریم عرض میکنیم. اینایی که من نقل میکنم آقایون از امروز، فکر کنم مثلا دو جلسه، این جلسه و جلسه آینده تو تتبع ما معطل بشیم، این دو جلسه رو اختصاص میدیم به تتبع. ببینید فوری تو این کلماتی که من نقل میکنم نرید این که خب این کدام سوالو داره جواب میده، ما چون ادبیات کم داریم، من چیزایی که میتونسته به ما کمک کنه آوردم. حالا ممکنه بخشش قشنگ این سه تا سوال رو یا یکی از این سه تا سوال رو جواب بده، بخشش هم مناسب باشه. یک کتابی اخیراً چاپ شده از آیت الله سید محمد مهدی خلخالی، میشناسن دوستان مشهد، از علمای سرشناس مشهد و تهران و از شاگردان مرحوم آقای خویی و امام خمینی، دیدم تو بعضی از نوشتجات که گاهی بعضی از درسایشون رو هم تحریر کرده، ایشون الحاکمیه فل اسلام، حالا چون الان که تعطیل شه میره تا هفته بعد این درس، اگر دوستان اینو مطالعه کنن. یکی هم تنبیه الامه مرحوم آقای نائینی که داره، کتاب فارسیه ها ولی خب به قلم خود جناب نائینیه که به مناسبت مشروطه نوشته. این کتاب از اون کتابایی است که فضلا خوب خوانده بشه، خیلی خوبه و البته با دقت خوانده بشه، ولی عبارت یه جوری است که انسان رو اذیت میکنه، مهربان نیست با ذهن آدم، ولی خب باید انس بگیره دیگه، ما که دیگه زشته بگیم عبارت سخته فلانه، برای ما نباید یه عبارت سخت باشه. و دراساتون فی ولایت الفقیه آقای منتظری است، جلد یک و دوش، اینا کتابایی است که وجود داره. گشتم من کتاب بعضی از دوستان دیگر رو و فقها رو که چیزی الان نیست، حالا همین سه تا کتاب اگر ببینید به نظرم مناسبه. ببینید ما از آقای خلخالی شروع میکنیم، الحاکمیه فی الاسلام، ایشون عبارتی داره، من خیلی هم سعی کردم خلاصش هم دم، حیفه نمیدونم هم این کتاب تو نم افزارا هست نیست، چون کتاب نسبتا جدیدیه، هست میگن هست آوردن تو نم افزارا، بسیار خوب. حالا من آوردم که کسی هم نخواست از نرم افزار متن کتاب باشه. ایشون ببینید میفرماید که مؤلفه های حکومت اسلامی چهار قوه است. تتعلفو، البته ایشون کلمه مقوم نداره ولی کلمه مؤلفه داره، تتعلفو تشکیل میشه، یعنی کفش اینه تتعلفو دیگه، که اگر یکی از اینا نباشه ناقصه. شاید این پاسخ اون سوال اول ما باشه. اول من با اصطلاح فارسی امروز صحبت کنم، اول قوه مقننه. ایشون میگه قدرت و شعب تشریعیه، تشریعیه یعنی قانونگذاری دیگه، باید در حکومت اسلامی یک قوه به نام قوه مقننه باشه، تشریعیه، که ملت انتخاب کنن نمایندگانی رو و اینا برای زندگی روزمرهشون برنامه ریزی کنن. مرحوم امام خمینی میفهمود مجلس برنامه ریز، خوشش نمیومد بگه مجلس قانون گذاری، قوه مقننه. میدونید که یه دعوای مشروع خواهان با مشروط طلبان سر همین بود. اونا میگفتن مجلس قانون گذاری، اونا میگفتن غیر از خدا کی قانون گذاره. البته اونا یه چیز میخواستن بگن، اونا یه چیز دیگه مرادشون بود، نزاع هم لفظی بود، ولی خب بنابر خدا اگر طرفین نخوان حرف هم دیگه رو گوش کنن. حالا ایشون تعبیر میکرد برنامه ریز، حالا ایشون دیگه نه، گفته قوه تشریعیه، قانون بذارن. قانون بذارن نه ای که ارث زن با ارث مرد چه تفاوت داره، برای ارث و وقف و وصیت، اما برای کارهای اجرایی مملکت قانون، همین کاری که مجلس میکنه دیگه. هیچ احساس هم نمی کنیم که اینا یه دستگاهی شدن مقابل خدا. حالا اگه بعضی جاها هم یه وقت بخوان این کارو بکنن، شورای نگهبان به هر حال کنترل میکنه دیگه. خب این یک. دوم بنا شد چهار تا قوه. دوم قوه اجراییه، به قول عرب ها تنفیذیه، میخواد تنفیذ کنه، یعنی اجرا بکنه دیگه، که ایشون میگه اینم معمولا به این شکلی که رئیس جمهور منتخب میشه از طرف مردم، بعد وزرا و دیگه معطلتون نکنم رد بشیم، حرف خیلی داریم. و سوم، قوه سوم، و ما ادراک ما سوم، میگه اینو خیلی دقت کنید که از امتیازات حکومت اسلامی است از سایر حکومت، ولی اون دوتای قبلی ولو از مؤلفه‌های حکومت اسلامی بودن اما از مؤلفه‌های خاص نبودن. همه دنیا همینه، اونی که مؤلفه خاص هست قوه، به قول ایشون چند تا تعبیر داره، میگه از سلطت الهیه، قوه و سلطه الهیه، اون دوتا رو میگه شعبیه یعنی مردمی، اینو میگه الهیه، که بعد میگه تتجلاب این خودشو نشون میده فی ولی الامر. ولی امر رو هم میگه امام پیامبر، امام معصوم علیه ما صلوات الله، و فقیه جامعه شرائط. خب این کارش چیه؟ اون که قانون گذاری میکنه، اونم که اجرا میکنه، میگه این کارش جلوگیری از وقوع انحرافاته، یعنی رصد میکنه، میشه راصد برای اون دو قوه که حالا شمرده. بعدا میگه اگر تعبیر کنی به قاعده شرعی، قاعده با قاف رهبر شرعی میگه اشکال نداره، بگو سلطه الهیه، بگو قیادت شرعیه وقتی میخوایم مستری بگیم یا اسم مستری، یا قاعده شرعی وقتی میخوایم به معنای وصفی بگیم. ایشون دوستان مثل که یادش میره قوه چهارم رو بیاره. حالا اون ویراستارم که بعد ویراستاری کرده، خب اون که نمیخونه که دیگه، هم تو افتاده ظاهرا. منتها چند صفحه بعدش، 7-8 صفحه بعدش قوه چهارم میاره. خب معلومه چیه قوه چهارم، میگه قوه قضاییه. منتها جالبه بعضی نکات و کلمات ایشون دقت بفرمایید، اینه که ایشون میفرماید که قوه قضاییه بین اجرائیه و مقننه است. یعنی چه بین اجرائیه و مقننه است؟ عبارتش اینه دیگه، عبارتش اینه که سلطتون بین تشریع و تنفیذ. خیلی من دوست دارم فضلا شما که بالاخره وقت میذارید و این درس رو میاد با دقت بالا بیایید، با دقت. یه دفعه میگفت سلطه ایست که فیها التشریع و تنفیذ. میخواد نگاه کنید برگر رو، یه بار ببینم درست دارم میگم، برگر رو نگاه کنید صفحه 26 شماره 4. چطور اشتباه زد؟ 23 حالا اوناش دیگه شما بله ولایت الان دارید صفحه باید 26 باشه. خب شماره رو درستش کنید. حالا اجازه میدید من بخونم؟ بسیار خوب، ما فرمایشتون رو میرسونیم. پس شد صفحه چند؟ 26. یار اینه ورق نزنم دوستان، معلومه 26 باید باشه. 26 شماره 4 رو نگاه کنید. از سلطت القضائیه شماره 4، اینو من از جای دیگه کتابشون آوردم و چسبوندم به اونجا، ولی از خودم نیست، از ایشون. یمثلها القضات الشرعیون، سلطه قضاییه رو ممثلش میکنن در خارج، بهش عینیت میدن یا بگید نمایندگی میکنن این قوه رو، قضات شرعی. حالا ایشون زرنگی خودشم داره، میگه قضات شرعی. حالا چرا نگفته مجتهدون؟ که اگر قضاوت معزون رو قبول کردیم اونم باشه، اگر گفتیم نه قضاوت معزون نداریم همه قضات باید مجتهد باشن، ایشون گفته القضات رو چی؟ خودش نخواسته وارد این دعوا کنه. قضات شرعی جامع شرائط. و هی سلطتون بین تشریع و تنفیذ، بین این دوتاست. یعنی چه بین این دوتاست؟ یعنی هر دو توشه، یا یعنی نه خالصا تشریع نه خالصا تنفیذ. بعدش ببینیم چه توضیحی داره. میگه لأن من شأنها عقوبت المتخلف عن القانون والاحکام المقرره، چون شأنش اینه که متخلف رو عقوبت کنه، عقوبت کنه متخلف رو، از متخلف از قانون و از احکام مقرره عقوبت کنه. حال اینجا دوستان ما که فقه قضا میخونیم خیلی حرفه ها، این خب چطور شد؟ این که بیشتر شد تنفیذی، این لعن من شأن ها عقوبت المتخلف، این با چی میسازه؟ با تنفیذ دیگه، این فقط تنفیذه. منتها یه تنفیذ داریم قوه مجریه که ادارات دولتی یه تنفیذ داریم که متخلف رو از قانون عقوبتش میکنن، زندانش میکنن، ممکنه شلاقش بزنن، حبسش میکنن، حتی گاهی اعدامش میکنن. خب این میشه تنفیذ. بپذیرید که عبارت خوبیشون بیان نکرده. اگر دوستان بخوایم حالا یه توجیه بکنیم، باید بگیم که این که میگه بین تشریع و تنفیذ، یعنی رگه هر دو تو قوه قضاییه هست. قوه قضاییه از این جهت که میاد محاکمه میکنه، در واقع اعمال قانون، اعمال نه یعنی اجراها، میاد میگه این آقا گران فروشی کرده، این آقا مفسد فی الارض است، این در واقع اینو قانون گذاریه. ولی وقتی همینو میاد اجرا میکنه میشه تنفیذ. خب حالا خیلی ایشون در این قسمت کوتاه اومده. اولا فقط عقوبت متخلف نیست، فصل خصومات، اجرای عدالت، اگر جدی باشه رسیدگی به کارگزاران نظام، اینا همش از شئون قوه قضاییه است دیگه. فقط که عقوبت متخلف نیست که. به هر صورت حالا یه عبارت ایشون آوردن و این میرسونه که فضلا اگر یه تعبیری میکنیم لازمه که خیلی روش دقت بشه. از این بحث بگذاریم. چنان که یه نکته دیگه هم گاهی وقتا هست فضلا، اینه که آیا اجرا و عقوبت کار قوه قضاییه است یا مثلا کار قوه مجریه است؟ مثلا اگر حکم زندان صادر شد، کی این زندان رو اعمال کنه؟ یا اگر حکم اعدام صادر شد، خود قوه قضایی اعدام رو باید اجرا کنه یا اعدام اجرایش دیگه کار قوه مجریه است؟ آیا تو سیستم اسلام چیزی داریم؟ خب این دیگه مال اینجا نیست، این مال بحثای طول هفته مونه. من انشاءالله بعد از این بحثی که داریم که دو سه روز دیگه تمام میشه تجدید نظر، بعد یه بحث داریم قضاوت شورایی، بعد میخوام این بحث انشاءالله، یعنی اون که تو ذهنمه اینه که ما بگیم یه قاضی قاضی به معنای قضاوت، یه قاضی قاضی تنفیذ. تو بعضی عبارات فقهای قدیم هست قاضی چی؟ تنفیذ. اونا قاضی تنفیذ رو از قاضی صادر کننده حکم قضایی جدا میکردن. حالا بعد باید ببینیم تو قانون ما چجوریه که اونا دیگه بحثایی است که انشاءالله اون موقع انجام میدیم. خواستم این دو خط عبارت ایشون روشن بشه. اجمالا معلوم شد، ببخشید، معلوم شد که به نظر این محقق محترم مؤلفه های حکومت اسلامی چهار قوه است، سه قوهش مشترک با دنیاست و یک قوهش مخصوص حکومت اسلامه. اینو داشته باشید. ایشون در یه مجال دیگری جزء مؤلفه های به اصطلاح حکومت اسلامی، به عبارت دیگه میگه اونی که تکون میده، تعبیرش اینه تتکون. اینجا چه تعبیری کرد؟ تتعلم. بعد میگه تتکون از چهار قوه و دو تا شورا. حالا تو فارسی معمولا میگن شورا، عربی میگه شورا، دو تا شورا اونجا اضافه میکنه، پس میشه چهار قوه و دو شورا. من وای میسم، نگران نباشید آقای اعظم. شما هم اینو عرض کنم که از این برگه تمام بشیم، از حرفای ایشون تمام بشیم، دیگه بقیهش باشه برای دوستان. یک شورا اسمشو میذاره شورای امت، یک شورا اس براش نمیذاره، من براش میذارم با استناد به خود حرفای ایشون، شورای حکومت. میگه اینا از مؤلفه ها و از یعنی اصلا تتکون الحکومت الاسلامیه با این دوتا شورا، یکی شورای امت، یکی هم شورای حکومت، نبوت، امامت، هر چی میخواد بگیم. شورای امت، شورای امامت. نمیدونم متوجه میشه ایشون داره چه کار میکنه یا نه. داره از قرآن میگیره ها. اینا الهامش واقعیت های بیرونی نبوده، ملهمش آیات قرآنه. میدونی که در قرآن دو تا شورا مطرح شده، یکی شورای امت و امرهم شورا بینهم، امرهم شورا بینهم، مؤمنین مسلمانان کسانی هستند که کارشون رو با مشورت شوراست امورشون. شورا معمولا به خودمون کارم اطلاق میشه، منتها با وصف مشورت. خب معلومه امرهم شورا بینهم منظوری نیست که در حوزه شرعی مشورت بکنن، مشورت کنن چند رکعت نماز بخونیم، مشورت کنن روز جمعه نماز جمعه بخونیم یا نخونیم، به اونا ربطی نداره. شورا بینهم یعنی فی امورهم، میگه دیگه امرهم شورا بینهم، کاری که دارن مردم و به قول تو منطقه الفراق، منطقه الفسح، منطقه الاف، نه تعابیر روایات و علما هستا، تو این مناطق قرار میگیره با هم مشورت میکنن، تو روابط اجتماعی، تو مدیریت جامعه. یکی هم شاورهم فی الامر و شاورهم فی الامر، که میگه شورا نبی، مشورت پیامبر با امتش. خب معلومه که اگر پیامبر نبود بعدش امام معصوم، اگر امام معصوم نبود، چون اون بالا گفت نبی، امام معصوم و فقیه، قهرن مشورت فقیه با امتش. بعد دوستان یه وارد میشه رو این بحث که خب حالا مشورت پیغمبر برای چی؟ همون شبهه معروفی که یه زمانی هم یه بحث سیاسی کشور شد که خب پیغمبر مشورت کنه یعنی از انظار دیگران استفاده کنه، چون مشورت معناش اینه دیگه، مشاور مشاور، میریزن عقلاشون رو هم هرچه درآمد استفاده میکنن، که ایشون همون اندیشه مشهور رو به کار میبره که نه پیامبر به جهاتی، یکی بالاخره خودش اثر روانی داره، نگاه کن پیغمبرم مشورت میکنه، درس آموزه برای بعدی ها، رشد مردمه، و الا معلومه که پیامبر وقتی مشورت میکنه چی؟ خودش نظرش نهایتا اعمال میکنه. بعدش هم که آیه میگه فاذا عزم تب فتوکل، مشورت بکن اما نهایتا خودت تصمیم بگیر و توکل بر خدا کن و انجام بده. خب دوستان ما رو این حرف داریم و من گاهیم اشاره کردم، ممکنه بگیم نه مشورت پیامبر در امور دنیوی مردمی واقعا مشورته، نه فرمالیته باشه، به تعبیری ظاهری باشه، مشورت میشه. و وقتی این ثمرش دوستان اینجا مطرح میشه که آیا مشورت موضوعیت داره برای حکومت یا بگید آقا طریقیت داره، و نهایتا حاکم تصمیم میگیره یا هرچه نتیجه مشورت شد همونو تصمیم میگیره. این آیه هم موجب نشه که ذهن ما لیز بخوره، فاذا عزمت، بله یعنی وقتی تصمیم گرفتی دیگه هی نگو انشاءالله ماشاءالله ببینیم چی میشه، با یه استخاره بگیریم بد نیست، نمیدونم یه مشورت دیگه هم بکنیم، نه دیگه فتوکل علی الله. اما فعضا عظمته نسبت به اجرای حاصل مشورت یا فعضا عظمته نسبت به آنچه که خودت نهایتاً بهش رسیدی ولو خلاف نظر مشاوران باشد یا خلاف اکثریت باشه. از بحثای خیلی قشنگ دوستان که نبادم خدای نکرده بندازمش تو این جریانات مشمعز کننده گاهی سیاسی و بحث بشه، بحث علمی بشه و فارغ از این حرفا بشه، بحثای کلامیش دیده بشه، علم امامتش دیده بشه، چون این بحث میده بحث هم جنبه کلامی داره که خب پیامبر یعنی چه مشورت میکنه، این خودش بحث کلامیش، بعد تو موضوعات تو احکام اگه فرق بذاریم، بعد از کلامیش که تمام شد میاد بحثای معارفیش، یعنی حالا قرآن چی دلالت داره، روایات چی دلالت داره، بحثای من میگم معرفتی، بعد بحثای فقهیشه که خب حالا هر کدام شد چه اقتضائاتی داره، تازه نوبت میرسه به چی؟ سیاسی اجتماعیش که دیگه حالا اونم جای بحث و گفتگو داره. در هر صورت اینا حرفایی بود که ایشون زد و آخرین نکته، من نمیستم اینقدر طولانی میشه، نوبت دوستان باشه. ایشون آقایون یه مطلبی که صریحا سوال ما رو جواب میده، میگه لیس للحکومت الاسلامیه چی؟ صورتون خاصه لم تطرح. ما قرآن رو نگاه کردیم، روایات رو دیدیم، دیدیم شکل خاصی نداره. ولی آیا میشه حالا مثلا همگان این اعتقاد رو دارن یا نه؟ خب روی این آیا آزم شما چی داشتید؟ بلندتر اون مال وقتی است که تو منطقه الفراغ نباشه، عمده موارد قوه قضاییه تو منطقه الفراغه. این که میاد میگه شرایط حکم اینه که 30 سالش باشه، ازدواج کرده باشه، اینا میشه که تطبیق حکم شرعیه. اینا داره اگر اینا قوه قضاییه قانون گذاری کنه، حتی کشور ما که میدونید نهاد زیاد داریم، یه تکشو مجلس میگیره، یه تکشو قوه قضاییه میگیره، یه تکشو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی هر کدوم تعریف خودشو داره. اینا که دیگه نمیشه گفت
استاد تطبیق. اصلا قوه قضاییه نمیتونه قانون تصویب کنه، هیچ جا ما نداریم قانون، یا مجلس خود مجلس یا کمیسیون های تخصصی مجلس آیین
نامه ها
و اینا هم قوه
مجریه
هم در
حقیقت اصلا قوه قضاییه
نمیتونه
لایحه
بده، باید حتما بره مجلس.
بله ولی
از مجلس قانون گذار است، نه قوه قضاییه.
ولی تو فرای بله بله حالا همین میخوام
عرض. نه او بخشنامه برای اجرا گاهی وقتا قانون شاید ابهامات قانون گذار رو رفع میکنه، بخشنامه که بخش
که اصلا اسمش
به خودشه، برای اینکه خوب اجرا بشه، ادارات هم دارن قوه قضاییه هم دارن.
حالا ببینید پیش ما که نمیخواد توضیح بدید اینا رو که آیه سید بزرگوار، نه اونا هم تازه تو فرایند قانون دخالت میکنن، پیشنهاد میدن، قوه قضاییه بخشنامه میفرسته، شما میگید قانون نیست، ولی اینا همه حکم قانون رو داره. شما چی داشتید آقا؟
اشکالی
هم نداره، ممکنه بر اساس
مسائل شرایط زمانی خاصی ما از این استفاده کنیم، اما اینو میشه کدومش
اساس آن بشه؟ درسته، ولی اون شکلش ممکنه باشه، یعنی شما میگید حتما اون شکل خاص باید داشته باشه، اون مقوه میشه دیگه.
نه
شکل
خاصه، کلی حالا اجازه بدید ببینید، من از دو سه نفر که دارم نقل مطلب میشه، ما هفته آینده بیشتر با آقای ناینی کار داریم تو تنبیه الامه و بعد البته عرض خودمونم داریم. ما اینا رو از مؤلفه ها براتون راحت باشه نمیدیم. وضع موجوده بله، ولی خوب داره به عنوان تتعلف تتکون میگه. خب الحمدلله.
جان سلطان قضاییه اونا رو گفت شب عرفی